برسیم به آنچه که در دولت خودمون و ذیل وزارتخانه های مرتبط مثل وزارت اقتصاد، مثل وزارت صنعت معدن تجارت و نظری از این دست در قالب حکرانی و فرهنگ با صنایع تولید کننده حوزه اسباب بازی است. در خدمت هم جان فوتوبت هم بفهمید.
سلامت باشید. حضورتون عرض کنم که خب اولین چیزی که توی بحث حکرانی پیش میاد و توی ذهن ما ایجاد میشه، حالا شاید توی کشور دیگه صحبت بشه، شاید اینجوری به ذهن تبادل نشه، ولی اولین چیزی که پیش میاد اینه که نظارت اتفاق بیفته. یعنی اینکه حالا نظارت از هر نوعی توی تولید، از خدمت شما قیمت گذاری و هر آن چیزی که محدودیت ایجاد میکنه میشه حکمرانی.
درسته؟
اصلا تعریف حکمرانی اینه که یک محدودیتی ایجاد بکنه و از اون طرف یک سری تسهیلات رو ایجاد بکنه. یعنی کار دولت ها این هستش که همیشه محدودیت ایجاد بکنن و در ازای اون محدودیت یک سری پیشنهاد آفر به شما بدن که بتونی فعالیت اونجوری که فعالیت کنی که اونجوری که حکمرانی دوست داره انجام بشه. توی حوزه اسباب بازی ما یه شترگاف پلنگی وجود داره که ما رو از جایی، حالا مثلا توی جاهای مختلفی که میدیم، ما به ما میگن شما کار فرهنگی میکنیم. بعد میگیم خب آقا اگر ما کار فرهنگی میکنیم، چرا ما رو مثل مثلا ناشرین کتاب و اینا در نظر نمیگیریم؟
از نظر مالیات میفرمایید بزرگوار؟
ببینیم ناشران کتاب خب خیلی معافیت های عجیب و غریبی دارن که هیچ کدومش ما زیر مجموعش قرار نمیدیم.
بله بله بله.
از این نظر که شما در نظر بگیرید معافیت های مالیاتی یک بحث بشه، خرید کاغذی که میتونن با سوبسید انجام بدن بحث دیگری است.
حامل های انرژی فکر میکنم بخشی از این معافیتی هست.
جا؟
حامل های انرژی هم فکر میکنم بخشی از این معافیت هست.
بله بله. و حضورتون عرض کنم که حتی فضایی که میتونه یک انتشارات کار بکنه میتونه فضای مسکونی باشه مثلا. خب یعنی باز میگم اینا چیزاییه که تسهیلگری شده که کار فرهنگی انجام بده.
بله.
یعنی اون انتشارات کار فرهنگی انجام بده. ما میگیم خب آقا اگر ما فرهنگ هستیم بیاید این امکاناتو در اختیار ما هم بگذاریم. اگر اینا میگیم، میگن نه آقا ما فرهنگ شما صنعت مگه نبودیم؟ مگه نمیگیم صنعتیم؟ ما شما صنعت میبینیم، بیاین مالیاتتون رو بدین، جاتون هم باید اداری باشه. حضورتون عرض کنم که اگر که وامی قرار بهتون پرداخت بشه، مثل حالا برین در بانک تقاضایی بدین و اگر که بانک آشنایی دارید و وامی بگیرید و چه و چه. یعنی میخوام بهتون بگم که اون وقت اگر بخوای صنعت چیز بکنی، میگم خیلی خب آقا صنعتی، ما شهرک صنعتی تسهیل کنید، ما یک شهرک صنعتی داشته باشیم که مختص بازی اسباب‌بازی باشه.
بله.
شهرک صنعتی به ما دادن، یه حالا اسمش این بوده که شهرک صنعتی داده شده. توی پرند یک جایی هستش که حالا چیزی که من میدونم، شاید آقای نوبری تکمیل بکنن، شاید من اشتباه میگم، یک جایی هستش که هنوز اونجا هیچ یک زمین بایره که هیچ اتفاقی روش نیفتاد، میگن اینجا بیاین شما سوله رو بسازید و خب اینجا میشه شهرک صنعتی مختص بازی اسباب بازی. و از اون طرف هیچ آفر صنایعی هم نداریم، یعنی باز بالاخره صنایعی المانی دارن دیگه، یکی گردنشون میگیره، یه ارگانی، یه وزارت صنایعی نمیدونم چیزی میاد میگه آقا اینا گردن من، اگر خواستن کاری بکنن، پیشرفتی بکنن، توسعه‌ای داشته باشن،
بله، بله.
با من هماهنگی بکنن، من کمکشون میکنم.
درست.
ولی ما یه جایی هستیم که نه اونوری کمکمون میکنن نه اینوری، و اتفاقا خیلی هم از همون چیز دارن، انتظارات عجیب غریبی که ما باید مثلا فرض کنیم فرهنگ جامعه رو ببریم بالا، توی صنعت یه کار خاصی بکنیم و چه و چه. میخوام از این نظر بهتون بگم که اگر که حکمرانی قرار نظارتی بکنه، حتما باید اون طرفش هم داشته باشه. نمیتونه بگه آقا من نظارت میکنم، از اون طرف هم هیچ حمایتی به شما نمیکنه. تا الان این شکلی بوده، یعنی هر نظارتی اتفاق افتاده فقط نظارته بوده و محدودیت ایجاد کردن. اون طرف، من توی کاری که دارم میکنم 15 ساله دارم کار میکنم،
آقای نوبری هم
15 ساله تو این حوزه هستن، چقدر حمایت شده از ما که انتظار از ما این هستش که خب قیمت رو فرض کنیم که الان افزایش نرخ دلار اتفاق میفته، افزایش دیگه اتفاق میفته، ما قیمتمون رو نگه داریم، بالا نبریم و خب مثلا فرض کنیم رشد ایجاد بکنیم، کارآفرینی بکنیم، شغل ایجاد بکنیم، که همه این کارا رو کردیم ما بدون اینکه هیچ کسی کمکمون بکنه. شاید شما یه آماری در بیارید که تعداد نفراتی که توی این حوزه دارن کار میکنن شگفت زده بشید که چه تعداد نفراتی دارن توی این صنعت دارن کار میکنن و خب داره کارآفرینی ایجاد میکنه، داره شغل ایجاد میکنه.
بله
ولی چه حمایتی شده؟ من میتونم به ذات قاطع میگم نزدیک به صفر. و خب این حکرانیه دیگه، این مدل حکرانی که در حال هستش توی این صنعت. و از اون طرف خب اگر که بازار آزادی وجود داره که من تو صحبتام گفتم بازار آزاد هستش که تقاضا و عرضه قیمت رو در میاره، از این دیدم باید نگاه بشه. یعنی دولت کاری نداشته با ما، خب ما قیمت گذاری و قیمتی گذاشتیم که اتفاقاً خودمون به بقای خودمون فکر میکنیم. قیمت باید یه جایی باشه که بقای ما حفظ بشه. همونجور که آقای نوبری گفتن ما حتما تولید کننده نگاه میکنه که تا کجا میتونه قیمت یه کالایی بره بالا. من اینم بگم، یه مثال بزنم دیگه بحثمو جمع بکنم. ببینیم من تولید کننده نگاه میکنم که قیمتی که مثلا سال 98 داشتم از سال 98 تا 1403 که الان هستیم، فکر کنم مثلا 5 سالی که گذشته 5-40% تورم داشتیم، میشه 200%. 200% قیمت ما اصلا افزایش نداشته. چرا افزایش نداشته؟ به خاطر اینکه من تولید کننده فکر میکنم که توان خرید مردم آیا 200% افزایش داشته؟ خب نداشته. ما قدرت خرید مردم به نسبت اومده پایین و ما خودمونو باز یه جوری منعطف کردیم، خودمونو جمع و جور کردیم که بتونه مصرف کننده خرید بکنه و بتونه از توان خریدش بر بیاد. من ببخشید
یه پول حرفی کردم. تمنا میکنم اختیار دارید. به حال روایت و نگاه شما چون از زوایای مختلف بود حتما میطلبید این شکل از جنس نگاه رو. باز من فقط در مقام یک مصرف کننده فقط با فصلی از فرمایش شما زاویه پیدا میکنم، چون کاملا این نگاه شما که تولید کننده به بقای خودش فکر میکنه و خب محصول رو افزایش میده رو 100% بدون که حتی یک تار مو بخوام انگولت وارد کنم باهاش هستم. اما در جنس قیمت گذاری شما میفرمایید که افزایش 200% نداشته. من تو حوزه‌ای که خودم بازی میکنم با همسرم و به شدت هم خوره این بازی هستم، یعنی بازی‌های بورد گیم جنایی، نمونه های خارجی که من در حقیقت تو این چند وقت دیدم، شما بازه زمانی 98 مثال زدید، من از 98 با شما مثال میزنم، من از چیزی حدود 400 هزار تومن گرفتم، آن چیزی که نیمه دوم تعطیلات در فروردین 1404 خریدم 1,430,000 تومن بود. عموما هم در حوزه بازی های شلوکونز بود، اینا همش خارجی بود. اما میام با قیم اومدم و دو تا از این به قول معروف گفتنی داستان های پوارویی که ایرانی ها تولید کردن رو بگیرم، قیمتی که در دی ماه 1403 بود چیزی نزدیک 350,000 تومان بود. همه ای چیزان میدارم عرض کنم مال شهر کتابه ها و آن چیزی که در نیمه دوم تعطیلات امسال بود چیزی نزدیک 900-863,000 خورده، حالا اونا خوردهش هم میزنن مثلا تا چند زار و ریالش هم حساب میکنن. ببینید این دیگه اون جنس قیمتگذاری تولید کننده نمیشه که فقط داره به بقاش فکر میکنه، میگه خب محصول خارجی که با دلار 60,000 تومان بوده، مثلا بوده 200,000 تومان، حالا دلار شده 104,000 تومان، من میتونم اینو 500,000 تومان بفروشم، برای من هم قیمتشو به اون مغازه داره میگم قیمت رو به جای 100,000 تومان بکنم 150,000 تومان میکنم 300,000 تومان، بعد از این اتفاق روانی استفاده میکنم که به من خریدار فروشنده میگه که این خارجی 500,000 تومان، این خارجی 300,000 تومان، 200,000 تومان ارزون تره. اون براش که نمیگه که از قیمت 100,000 تومان شده 300,000 تومان، که قیمت محصول ایرانی رو ها جان فوتو. فقط اینجا رو با شما زاویه پیدا میکنم، شاید آقای نوبری بتونه من رو روشن بکنه، چون من مثل شما نه دستم تو بازار، نه با خرید مواد اولیه سر و کار دارم، نه با پول کارگر و نازنینانی که دارن با من همکاری میکنن رو میدم و و و همه اینا. تازه اون نظارت محدود کننده دولتی هم بالا سر من نیستش. هم نوبری در خدمت
هست. من راجع به مثالی که زدین یه نکته رو عرض کنم. ببینید در صنف ما به علت اینکه مصرف کننده قشر متاسفانه متوسط به بالای جامعه است، ما کالای یه مقداری لوکس تولید میکنیم، یعنی کالای اسباب بازی در ایران مصرف
قشر
صنعت رو دارم میگه. بله 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 بخشی از این بازار
بله
هست.
بله
بیشترین مخاطب ما مخاطب متوسط دهک های بالای دستی جامعه هستن. یه اتفاق اونجا در صنعت در قسمت فروشگاهی میفته، این رو باید خیلی جدا کنیم از بقیه ماجرا، رفع اتهام کنیم از تولید کنندگان. اونم این هست که فروشنده بالا شهر تهران، من خیلی مواجه با این پدیده شدم که کالای 50000 تومانی رو 400000 تومان میفروشه و داشتی هست که اگر من این رو 40 تومن تو خریدم بفروشم مثلا 60 تومن اصلا نمیخره طرف، من اینجا کالای گرون بفروشم، مخاطب من کالای یا حاشیه سود من، ملک من جای گرونیه، نمیدونم هزینه های من بالاست، یکم مثل ماست و پنیر و اینا نیست کالای اسباب بازی.
اتفاقی که فقط تو ایران میفته
نه، به نظرم وقتی شما کالای خاص داریم، مثلا شما برند طلا جواهر خاص رو برید نگاه بکنید، اونجا اینو ببینید قیمت نداره، یه بخشی از اون کالا هر چقدر کالا مصرف کنندش محدودتر میشه،
بله،
اون حاضر پول بیشتری پرداخت بکنه و این سوء استفاده رو گاهن واسه اگه سوء استفاده بذاریم فروشگاه دار گاهن میکنه که خریدار و مخاطب من پول میده بابت این کالا و خب من گرونتر میدم و توجیهش هم معمولا این هستش که بهار باید این قیمت باشه، عرف این منطقه اینه، یا مثلا ملک من اینجا 50 برابر اون پایینی من، یه کالا که اینجا همون کالا پایین شهرم هست ولی خب با یه مشابه نمیشود فروخ. و این رو خیلی تسری به این ندیم که کل صنف یا تولید کننده دنبال مثلا افزایشه. ما از همین واضح زمانی که شما فرمودین از تقریبا مهر و آبان پارسال تا الان مواجهه با افزایش تخفیف های 20% 25% بیشتر نبودیم. من با ساختار پخش و توزیع به شدت در ارتباط هستم. ما متوسط 20-25% در اکثر قریب اتفاق موارد صنف بازی فکر از بازی اصلا من ده داشتیم و این مواردی که میفرمایید بله من هم دیدم کالای مثلا 50000 تومانی که من مثال واقعا وجود داره که من 400000 تومان میفروشه و این تسری قابل تسری به کل صنف نیست، جانم تولید کننده هم نیست. افزایش قیمت ها به علت این که مخاطب ما بسیار حساسه، مخاطب ما کالای اساسی نمیخره، در سبد خانوار اسباب بازی کالای اساسی نیست، نمیتواند افزایش قیمت عجیب و غریب هر کدوم دلش خواست بکنه.
درست.
و ما بیشتر از خود ساختار حاکمیتی حواسمون به این هست که قیمت ها چگونه باشه که ریزش نکنه این فروش ما، میزان خرید مخاطب ما. بنابراین این بحث دیگری است تو این ماجرا. یه نکته دیگه فرمودید که تو این حالا دوم سوال چی بود، من یه کمی دستم در رفت.
بریم اصلا سراغ حاکمیت دیگه.
آها بحث حاکمیت هم بله. تو بحث حاکمیتی و حمایت هایی که وجود داره سر دردآور ما که بسیار دردآور تو این ماجرا،
خدایش چیزی که بر آقای
بسیار ماجرا
بسیار پی... اصلا یه
بله بله.
کلاف
من
در
مثال
هست.
گریاوری دارم از یک عزیز دوست چینی خودم،
بله بله بله،
که ایشون همسن سال من بود، چند سال پیش من باشون ملاقاتی کشف چین داشتم و داشت خاطرش میگفت چگونه من کارخونه رو انداختم. اینا برای مخاطبین و شنوندگانشون و اگر عزیزان حاکمیتی ما هستن شاید یه مقداری تلنگری باشه. ایشون میگفت من یه طرح توجیهی بردم وزارت حالا نمیدونم اونجا چی صنایع اونجا و گفت سه روز بعد از من دعوت کردن که ما خوندیم این طرح شما رو تشریف بیارید، این سوله در فلان شهر به 9000 متر مربع ساخته شده آماده در اختیار شما، این 3000 نفر پرسنلی که وزارت کار ما بر اساس نیاز شما انتخاب کرده، شما رو تماسشون انجام انتخاب بکنید، این هم سرمایه که به عنوان وام در اختیار شما میگذاریم و با شما پیچینه‌ای که شما داریم میدانیم که این کار هست میتونید موفق بشید، این صنف یک سرشن صنف خوبیه،
بله.
بازارش هم وجود داره. آقا بسم الله. و ایشون گفت ظرف 6 ماه من به یک رشد بسیار بالایی رسیدم و براش عجیب بود خاطره من که مثلا 5 سال ما دویدیم از این کارگاه به اون کارگاه کوچیک کوچیک شروع کنیم، مثلا من بعد از 10-15 سال کارگر هم وامی اصلا دولت به ما نداده کار بکنیم، یا مثلا و قصه های متنوع عدم
عجب.
همکاری
عجب.
همین دو هفته پیش من تو ایام عید رفتم سازمان شهرک های صنعتی و مثلا قیمت زمین ها امسال به چگونه شده، زمین هایی که می فروشن به صورت حالا شرایطی از 3-4 میلیون تومان به بالا، اعدادی هست که توی وسط بیابون شهرک صنعتی که شهرک صنعتی مثل وسط شهر نیست،
بله
مثلا یه بیابانی است که خیابون کشیده و آب و برق به شما میدهند، همین یعنی شخص صنعتی نه گل بلبلی داره نه نمیدونم چیزی داره و شما باید کیلومترها از شهر دور بشین و اینها برسید و ساختارهای حاکمیتی ما نتوانستن در زمینه گسترش اینها کاری به نفع تولید کننده بکنن. عموما این زمین ها در اختیار حالا اسمشون نمیدونم ملاکان بذاریم گذاشته شده، اینها اجاره داری میکنن و اون صاحب صنعت باید 20% تا 40% سودش رو در ازای اون زمینی که اصولی که داره در اختیار اون فرد بذاره و تا بتونه بقا داشته اونجا کار بکنه. تا حال که میشه زمین‌ها رو قیمت بسیار پایین‌تر، هدفمندتر در اختیار تولید کننده گذاشت، رصد کرد این فرد یک سال بعد دو سال بعد اونجا داره چیکار می‌کنه، کار تولیدشو داره پیش می‌بره، اگه می‌بره که آقا ادامه بده، اگه نمی‌بره خب بعدشون بگیر بده یه فردی که داره کار تولید واقعا میکنه، نه اینکه اونجا فقط سوله ساخته و داره سوله داری میکنه.
درست.
ما بسیار شرک صنعتی هایی داریم که به این سرنوشت دوچار شدن. 20%، 30%، 50% عرصه زمین در اختیار افرادی است که کار نمیکنن اونجا. و اون فردی که یه کار مفید میخواد بکنه با زحمت و اعداد بالا، دوستان تهران که اعداد بسیار نجومی، اعداد اجاری ملک صنعتی، شما میخواین کار بکنی. بماند که حالا موانع دیگری اهم از اون بحث 120 کیلومتری شعبه تهران داریم که پرمانه بهره برداری صادر نمیشود، یا نمیدونم موانع دیگری که وجود داریم، بحث های نیروکاری که داره هی کم میشود و مهاجرت و غیره وجود داره، همه اینا مصیبت هایی که با زحمت یک تولکانی سرپا مونده و داره کار میکنه.
خیلی خیلی سپاسگزارم. من انقدر بحث گرم شد واقعا متوجه گذشت زمان نشدم، اما در بهترین حالت ما 5-6 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم. سنت و نمط گفتگوی فرهنگی این است که در کنار بیان دغدغه ها نمیگویم می توانیم یک راهکاری ارائه بدهیم که امشب ندیگه فردا همه چی درست خواهد شد، اما پیشنهاد می دهیم به آن کسانی که به شکل مستقیم با ما در ارتباطن، به ویژه برای برنامه‌های تخصصی مثل برنامه‌ای که الان در افتخار با افتخار در خدمت جناب آقای نوبری و آقای فوتوبد هستیم که بسته‌های صوتی به دست مسئولان میرسد و ما پاسخ اونها رو دریافت می‌کنیم. دو بازه زمانی 3 دقیقه، اگر پیشنهادی برای عبور از هر یک از این گردنه‌ها، آسیب‌ها و چالش‌هایی که عنوان شد. جناب فوتوبد 3 دقیقه نخست با شما.
سلامت باشین. خیلی ممنون از شما وقتی که گذاشتین و
مهربانی. سپاس از شما قربان.
انجام شده. من بیشتر میخوام از مردم تقاضا کنم که توی سبد کالاییشون کالاهایی مثل بازی و اسباب‌بازی حتما تامین بکنن و بدونن که حتما تأثیر داره توی روند پیشرفت خودشون، خانواده‌شون و بچه‌ها. اگر که قرار آینده خوبی داشته باشیم، حتما ما باید بچه‌های باهوش، زبل، اهل تفکر، اهل استدلالی داشته باشیم که بتونه آینده بهتری رو برای ما بسازه. یکی از کارهایی که میتونه برای بچه‌ها، برای نوجوان‌ها، برای خود آدم‌های بزرگسال، الان بورد گیم ها و بازی رومیزی مخاطبش هم بزرگسال هستش و میتونن ساعت‌های مفیدی رو کنار هم دیگه داشته باشن، هم لذت ببرن، هم تمرین ذهنی و فکری داشته باشن، حتما کمک میکنه به صنعت ما و به خودشون. یعنی این یک بازی برنده برنده است که هم کمک میکنن به تولید و کارگر ایرانی که داره کار رو انجام میده، هم این که خودشون برای این که سرگرمی جذابی داشته باشن کنار هم دیگه بسیار سرگرم کننده و جذابه. من اینو دوست دارم که مردم بگم و ما این لذت رو بردیم. خودمون اول از همه بازی کن هستیم، گیمر هستیم و این لذت رو چشیدیم. دوست داریم که دیگران هم این لذت رو حس کنن و بچشن و لذت ببرن در کنار هم دیگه. همین.
درود بر شما. بسیار هم اتفاقا هم نگاه درستی بود، هم ارجای درستی بود. یک جهان از شما جواب فوتوبد، سپاسگزارم که چیزی قریب به یک ساعت از وقت خودتون رو در اختیار برنامه گفتگوی فرهنگی قرار دادین. برای شما مسیر حرفه‌ایتون در حوزه بازی‌ها و تمامی همکارانتون و همراهانتون در صنعت اسباب بازی آرزوی توفیق دارم. شما رو به خدای یگانه و منان میسپارم. قربان.
ارادت دارم. خوشحال شدم.
مهربانید. یا علی سلامت باشید. خدا نگهدار شما باشه و جام نوبری سه دقیقه پایانی باشه.
خواهش میکنم. زنده باشید. بریم. ما از مجموعه صنف هایی هستیم سلامت روان تاثیر گذاریم. ما ورزش‌های فکری تولید می‌کنیم، ما حال خوب ایجاد می‌کنیم، ما سعی می‌کنیم ابزارهای تولید کنیم که مثمرتر باشد زندگی از لحاظ روانی، از ارتباطی، در یک مهمانی، در یک دور همی، در یک ساختار آموزشی بتونن افراد احساس بهتری داشته باشن، رشد بهتری داشته باشن و در نهایت سلامت روان ایجاد بشه و هر چه بیشتر در جامعه و مردم عزیزمون. من هم واقعا بزرگترین دغدغه‌ای که دارم این است که اشاعه پیدا بکنه این ابزارها، این روش‌های جدید زندگی، روش‌های جدید آموزش. ما در 60 یادمونه چگونه مدرسه می‌رفتیم، چگونه بازی یک المان منفی بود، اینا داره کم رنگ میشه. من شاید 10-15 سال پیش مدرسه‌ای رفته بودم، مدیر مدرسه میگه مگه بچه‌ها اینجا بازی کردنه، اینجا جای درس فلمونه، ما بازیایی داریم که همون که شما دارید یاد میدید بهش بازی یاد میده، ریاضی رو، علوم رو، ادبیات، همه اینا با ابزارهای جذاب‌تر میتونن بچهای ما یاد داد، اخلاق رو، ارتباط و کار گروهی رو در یک جمع شادتر، بهینه‌تر، مفیدتر. و امیدوارم که خیلی از عزیزان جامعه ما در هر جایی که هستن، معلم هستن، فروشگاهدار هستن، خانواده، پدر، مادر، اینها رویکردشون نسبت به مقوله بازی کمی تغییر بدن و استفاده بهینه‌تری از این محصول اتفاق بیفته، کمک میکنه به رشد این صنعت و حاکمان ما هم کمک کنن به رشد این فضا در جامعه ما، چه علاوه صنعتی، بحث‌های طراحی، بحث‌های استفاده از این ابزار در ساختارهای آموزشی و بتونیم جامعه‌ای داشته باشیم در سال‌های آینده که جامعه‌ای مفیدتر، با راندمان بالاتر و در نهایت جامعه‌ای سازنده‌تر، شکوفاتر و خلاق‌تر ایجاد بکنیم برای خودمون و مردم
امید
جهان.
امید این هم بسیار آرزوی درخشان و من تمام این آرزوها رو برش سهه میگذارم با توانی بسیار بالا. برای شما هم جناب نوبری عزیز، شخص شما، تمامی همراهان و همکارانتون و تمام بزرگوارانی که در صنعت اسباب بازی ایران مشغول فعالیت هستن، آرزوی بهروزی دارم. جناب آقای مهدی نوبری، مدیر عامل شرکت یا بهتر بگم مجموعه شرکتی که در حوزه بازی‌های
فکری
کار میکنن به نام فکرا یا مجموعه فکرا، و جناب آقای هادی فتووت که از اعضای محترم هیئت مدیره انجمن تولید کنندگان اسباب بازی در برنامه امشب گفتگوی فرهنگی با نگاه بر بازار متزلزل اسباب بازی ایرانی زیر در حقیقت نوسانات قیمت ارز شرف حضور داشتن. تا فرصت شنیدار بعد همه شما عزیزان رو به خدای یگانه و منان میسپارم. فرصت تمام شد و حرف ما ناتمام ماند، نفرین و آفرین و دعا در گلو شکست، تا آمدم که با تو خدا حافظی کنم، بغضم امان نداد و خدا در گلو شکست. یا علی.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم که یک میز گرد های
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی می توانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما. آیا می دانید؟ آیا می دانید لوازم برقی که خاموش است ولی دو شاخه آن همچنان به برق وصل است، برق مصرف می کنند؟ سیستم صوتی و تصویری خود را در صورتی که استفاده نمی کنید از برق بکشید. خاموش کردن لوازم جانبی رایانه در صرف جویی در مصرف برق بسیار مؤثر است.
لوازم برقی کوچک را فراموش نکنید. شارژر تلفن، لوازم برقی آشپزخانه، سشوار و هر چیزی را که با برق کار می‌کند در صورت لازم نداشتن از برق بکشید. بیایید از هم‌اکنون برای تضمین آسایش خانواده در مصرف انرژی صرفه‌جویی کنیم.
شب بخیر دوستان خوب شنم.